مؤيد عمل بالله خوف خدا نگه داشته باشه.
ان شاء الله.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجية الأخبار. خب ما اصل بحث رو در حقیقت گذراندیم و اینکه دلیلی که بر حجیت داریم چی هست، دلیل حجیت خبر واحد رو تا اینجا بحث کردیم و مفصلا بحث شد، الا اون که چیزی که الان مانده به عهده ما که باید بحث بکنیم این بحث از دایره این حجیت. حالا این حجیتی که مثلا میگیم ثابت شد با ادله مختلفی که مطرح بود، این حجیت دائرش تا کجاست، تا کجا امتداد داره و ارسون خاطرون که تا کجا رو شامل میشه، اینجا رو ما الان میخواییم بحث بکنیم. خب طبیعتا در زیر این عنوان چند تا خورده بحثه، یعنی بحثایی که یکی دو تا پاراگراف بیشتر نیستن، باز وارد بحث بعدی میشیم و تمام میشه وارد بحث بعدی میشیم، در حال نکاتی است که اینجا وجود دارد که با هم مرور بکنیم. نکته اول این که اگر خاطرتون باشد ما در آیه نبأ داشتیم ان جاءکم فاسق بنبأ، فاسق در مقابل عادل قرار میگیره، فاسق در مقابل عادل قرار میگیره، نتیجه چی میشود؟ نتیجه میشه خبر غیر فاسق که همان عادل باشد حجت. ما چی میخواستیم ثابت کنیم؟ خبر واحد ثقه را میخواستیم ثابت کنیم. همچنان که پای تابلو هم براتون ترسیم کردم، رابطه اینها مخصوص من وجه، یعنی ممکن است کسی ثقه باشد فاسق نباشد. کسی عرض محضرتون که بفرمایید که فاسق باشد و ثقه نباشد، لکن اینها نقطه اجتماع و ماده اجتماع هم دارن، اون هم ثقه فاسقه. میگید آقا چطور میشه ثقه فاسق؟ فاسق یعنی کی؟ یعنی کسی گناه مرتکب میشه، گناهان کبیره مرتکب میشه. خیلی عذر میخوام دور از محضرتون، اگر بخوایم دقیق حساب بکنیم سلام علیکم، خیلی از ماها عنوان فسق برام بار میشه، دور از این آیان، البته حقیر خودم رو عرض میکنم و امثال خودم رو، خیلی از ماها عنوان فسق برام بار میشه، گناهان کبیره مثل فرد بفرمود که دروغ، تهمت، غیبت، آزار و اذیت، چیزای از این قبیل، بالاخره انسان خدایی نکرده خدا اون بزنه بالاخره گاهی مرتکب میشه. حالا البته انشاءالله توبه هم بکنن سریعا که این عنوان فسق برو نمانه، ولی به هر تقدیر، اما ممکنه کسی فاسقه، یعنی گناه میکنه، اهل کبائر هست، لکن در عینی که فاسقه در اخبارش مورد اطمینانه، شما میتونید بهش اعتماد کنید، میگی آره آقا این آدمی است که مثلا فلان گناه رو مرتکب میشه، ولی وقتی خبری میگه راست میگه، درسته غیبت میکنه اما تهمت نمیزنه، اخباری که میگه درسته بعضیش هم بدگویی آدماست، نباید بگه، ولی دروغ هم نمیگه. دید بعضی وقتا به طرف میگه آقا غیبت نکن، میگه مگه دروغ میگم؟ میگه آقا دروغ میگفتی که میشد تهمت، چون داری راست میگی غیبته. حالا علا فرض که علا راست بگه، عرضم فهمتون که بر تقدیر این طوره بگی. خب پس یعنی ما میتوانیم یه مخصوص منبچی در نظر بگیریم، عام این منبچی، یک عام ما ثقه هستش، یک عام ما فاسقه که همون غیر عادل باشد، عرضم فهمتون که، و بعد ماده اجتماعشون ثقه فاسق هست، ثقه فاسق ماده اجتماع. بگیم آیه شریفه، آیه نبأ میگد ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، پس ما مفهوم شرط هم از اون آیه استفاده بکنیم، یعنی ان جاءکم عادل بنبأ خبرش حجت است، پس ثقه فاسق به درد ما نمیخوره، باید عادل باشد، فلذا آن چیزی که ما می‌خواستیم ثابت کنیم حجت خبر واحد ثقه بود، آن چیزی که از طریق آیه ثابت شد شد خبر عادل، اینا با هم دیگه جور در نمیان. پاسخ این است که الان یک کسی بگه آقا مگر ما فقط دلیلمون بر حجت خبر واحد مگر فقط آیه بود؟ خب از طریق سیره و اینها بحث رو ما پیش بردیم. حالا از این گذشته تو خود آیه شریف تعلیلی که داشت این بود ان تصیبوا قوما بجهالتن، جهالت عرض کردیم، جهالت همچنان که در اصول فقه مرحوم مظفر هم شما خواندید، جهالت به معنی سفاهت، عمل سفیهانه. اگر انسان به خبر واحد ثقه عمل کند، ولو اینکه اون ثقه فاسق هم باشد، کار انسان کار سفیهانه‌ای به حساب نمیاد. میگه آقا من به این آدم در اخبارش اطمینان داشتم، میگه آقا این آدم مثلا فرض کن که خدای نکرده دستش کجه، مثلا گاهی اوقات خیلی به حلال و حرام توجه نمیکنه، یا غیبت میکنه، یا مثلا فرض کن فلان عمل دیگه ای رو انجام میده، میگم قبول دارم از جهات مختلف آدم حسابی نیست، ولی دروغ هم نمیگه. گاهی اوقات دیگه به من دروغ نمیگه، حالا مثلا بشه میگه به شما هم حتی دروغ بگه، ولی به من دیگه لااقل دروغ نمیگه. تو پیش قاضی و ملق بازی دیگه میدونه جلوی ما دیگه با همه بله، با ما هم بله، مثلا یاد اشتاده بود که رفت اونجا هر چی بهش گفتن میگه بله بله بله، هر چی گفتن بعد وقت ارسان خاطرتون که بعد با سراغ این باز به خود همین یاد اشتاده بود، به اینم میگه بله بله، آقا با همه بله، با ما هم بله، اینو خودم یاد دادم که چجوری هی میگی بله از زیر قصه در بری، دقت میکنی؟ اما تو دیگه به خود منم. حالا به هر تقدیر مراد این استش که این میگه آقا به هر کسی دروغ میگه، لااقل به من دروغ نمیگه، من بهش اطمینان دارم، خلاص. این رو عمل سفیهانه نمیدانن اوغلا. اوغلا چنین موردی رو اگر ما به خبر واحد ثقه عمل کنیم که این آدم مورد اطمینان، مورد اطمینان هست، لکن فاسق، گناهان کبیره هم مرتکب میشه، اینو عمل سفیهانه نمیدونن، میگن همین که مورد اطمینان است در اخباراتش همینقدر کافی هست. خب این پس نکته اول که ما دایره حجیت رو گفتیم وسیع، شامل خبر واحد ثقه هم میشه، اختصاصی به بفرمایید که خبر عادل ندارد. این یه نکته. عرض کردم ما در اینجا نکاتی داریم، هر یکی دو پاراگراف در حقیقت یه نکته ایست که مطرح میشه، بریم سراغ بحث بعدی. این چند خط رو بخوانیم بعد بریم سراغ بحث بعدی. المرحله الثانیه فی تحدید دائره حجیت الاخبار و نعت الان الى المرحله الثانیه فی تحدید دائره هذه الحجیه و شروطها. الان میرسیم به مرحله دوم که در باب تعیین دائره این حجیت و شروط آن است. و تحقیق فی ذلک ان مدرک حجیت الخبر ان کان مختصا به آیه نبأ. اگر شما سیره رو بذارید کنار و فقط بخواید از آیه نبأ استفاده بکنید و مدرک حجیت خبر رو مختص به آیه نبأ بدانید، ان جاءکم فاسق به نبأ فتبینوا فهو لا یثبت سوا حجیت خبر العادل خاصتا. از آیه نبأ فقط حجیت خبر عادل به دست میاد. چرا؟ چون ما مفهوم گیری کردیم ان جاءکم فاسقون. حالا اگر ان جاءکم غیر فاسق، غیر فاسق میشه عادل، عادل. پس ثقه فاسق رو نمیگیره. ولا یشمل خبر و خبر از ثقت غیر العادل، شامل خبر ثقه غیر عادل نمیشود، برای اینکه غیر عادل یعنی فاسق، و اگر فاسق شد این داخل در منطوق آیه شریف است و طبیعتا خبرش هم حجت نیست. پس به این بیان، به این بیان عرض محضرتون که میخواید یادداشت کنید اشکال ندارید یادداشت بکنید، بنویسید. پس بعد از غیر العادل بنویسید لان غیر العادل، عادل سمند کنه سارم خیلی من مسکر، لان غیر العادل فهو فاسقون، لان غیر العادل فهو فاسقون، و اذا کان فاسقن، لان غیر العادل فهو فاسقون، و اذا کان فاسقا فهو داخل فی منطوق الآیه، فهو داخل فی منطوق الآیه، و خبره لیس بحجه، و خبره لیس بحجه. پس وقتی فاسق شد داخل فی منطوق الآیه و خبره لیس بحجه. اصلا دیگه مهم نیست.
مساوی با عادل بودن
نه. نه. دیگه عادل تعریف داره.
یعنی که ما میگیم خبر ثقه حجت.
ثقه یعنی مورد اعتماد. اصلا دیگه عادل یعنی کسی که گناه کبیر انجام نمیده. اما ثقه یعنی مورد اعتماد.
تو قرآن هم که میگه که مثلا فاسق، این وجه تبینش چیه؟ این است که شاید دروغ بود، یعنی ثقه نباشه.
نه خب این یه بحث دیگه ایست. میریم سراغ تعلیل. ما هم که از تعلیل استفاده کردیم و مثلا حلش کردیم، دقت میکنید هنوز سراغ تعلیل نرفته باشیم. او ان تصیب و قوما به جهالت تعلیلشه، هنوز به سراغ تعلیل نرفتیم. فعلا تو همین فقره اولا هستیم، انجا اکون فاسقون به نبعین فتبین. آیه اینو میگه، تفسیر چرا بکنیم؟ آیه میگه فاسق اومد تبین کن، یعنی اگر غیر فاسق آمد تبین نمیخواهد. تا این تیکه اگر بمانیم همین نکته بیشتر به دست نمیاد که حجت خبر عادل فقط ثابت میشه. آن یه پاسخ این است که آقا ما خب منحصر به این آیه نیستیم، حجت خبر ثقه رو از طریق سیره اثبات میکنیم. یه پاسخ دیگه هم این است که آقا خود همین آیه رو شما اگر ادامه‌شو نگاه بکنید، اونجا ان توصیب و قوما به جهالت دارد که همون جهالت سفاهته. بله بله احسنتون. اما تو که و اما اذا لم يكن المدرك مختصا بذلک، اگر مدرک فقط مختص به آیه نبع نبود و فرض الاستدلال به سیره و روایات ایضا، فرض کردیم که استدلال به سیره و حالا فرض کن روایت هم انجام شد، علا ما تقدم فلا شک فی وفاء السیره و روایات به اثبات الحجیه لخبر الثقه، شکی نیست که سیره و روایات اینا می توانند حجیت خبر ثقه رو اثبات کنن. ولو لم یکن عادلا، حتی اگر عادل نباشد. و من هنا قد توقع المعارضه بالعموم من وجه. خب مشکلی که هست، خب توجه کنید من یه نکته عرض کنم و اون اینکه یک کسی بگد که سلمنا، خب با من باشه یک کلمه است، بگه سلمنا، شما از طریق سیره حجیت خبر ثقه فاسق رو هم میتونید ثابت بکنید، ماده اجتماع ثقه فاسق اینم میتونید اثبات بکنید، قبول؟ از اون بر آیه شریفه میگه نه، خبر فاسق ولو اینکه ثقه هم باشه قابل قبول نیست. تعارض ایجاد میشه، تعارض میان سیره از یک سو که ثقه فاسق میگه خبرش حجته، و میان آیه از یک سو که میگه ثقه فاسق حجت نیست. تعارض اذا تعارضا تساقطا رد الى الاصل، خلاص تساقط بکنن مثلا چیزی تو این مایه ها، پس یعنی نتوانیم استفاده بکنیم، این مشکل رو بیشتر میکنن. و من هنا قد توقع المعارضات بالعموم من وجه، اون من وجه می شوند بین ما دل على حجیت خبر الثقه از یک سو، الشامل به اطلاقه لثقه الفاسق، همچنان که پای تابلو براتون نوشتیم، و من توقع آیت نبع الدال به اطلاقه على عدم حجیت خبر الفاسق، از اون من توقع آیه نبع هم که دلالت دارد به اطلاق خودش بر عدم حجیت خبر فاسق، ولو کان ثقتن، یعنی ولو کان الفاسق و ثقتن، همین شکلی که دوتا سیب زمینی که ما به عنوان دایره براتون کشیدیم پای تابلو اگه بکشید و اون خصوص منوجش هم مشخص بشه کیوی میمونه ها. بله خیلی خب، حالا بالاخره میوه شما انتخاب کنید. خب اینطور میشه، و قد یقال حین اذن به تعارض، ما بگیم در ماده اجتماع یعنی خبر فاسق ثقه یا خبر ثقه فاسق تعارض ایجاد میشه. تو ماده اجتماع از یه طرف آیه نبع میگه حجت نیست، از اون ور سیره میگه حجت، تعارض ایجاد میشه. خب وقد یقال حین اذن به تعارض، تعارض که شد چیکار میکنیم؟ و تساقط، اذا تعارضا تساقطا رد الى الاصل، ما یه سری آیات غیر شریفه اصولیه داریم که نارد حفظ کرد، یکیش هم یکی از اون آیات غیر شریفه همینه، اذا تعارضا تساقطا رد الى الاصل، اینو باید حفظ بکنیم. خب عرضم خدمتتون، یعنی حفظ که هستید من تا بالاخره از ذهن اون نره. و تساقط، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن که نگید خدایا دست ما رو بگیر، بگید خدایا دست ما رو ول نکن، خدایا دست ما رو ول نکن، الان خدا دست ما رو گرفته، فقط درخواست کنیم خدا دست ما رو ول نکنه، نگید بگیر، یعنی ما الان ولیم رهاییم بعد میگیم بگیر، نه ما رها نیستیم، گرفته دستمون، فقط میگیم خودمون به حال خودمون واگذار، ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا، خدا ما رو به حال خودمون واگذار نکن، تا همین الان که هوای ما رو داشتی ادامه بده این مسیر رو. بله خیلی خوب. بله وقد یقال حین اذن به تعارض و تساقط و رجوع الى اصالت عدم حجیت خبر ثقت الفاسق، عرض کنم که قائل به تعارض بشیم و تساقط و رجوع به اصالت عدم حجیت خبر ثقه فاسق، به چه بیانی؟ به همون بیان اذا تعارضا تساقطا رد الى الاصل که گفتیم این تو ذهنتون هست ولی سعی کنید از ذهنتون نرود به هم بیان آقای بهجت. عرض منظرتون که اذا لم یتم الدلیل علی حجیته، زمانی که دلیلی بر حجیتش نداشته باشیم، اگر ما دلیلی بر حجیتش نداشته باشیم اضافه بر اینها علیکم السلام، بالاخره این تعارض تعارض مستقره و تساقط و رجوع به اصالت عدم حجیت خبر ثقه فاسق اینجا محکمه. چی؟ بله میشه، اونجا فقط روایت که نیست، سیره هم ما داریم، یه دلیلی از این ور یه دلیلی از اون ور با هم دیگه تعارض بکنن، با هم تعارض بکنن. شما میگید روایت زنی و سنده، چطور با قطعی و سند دلالت تعارض بکنه؟ اولا روایات که به خودی خود نمیتونن دلالت بکنن، گفتیم اگر متواتر باشن دلالت میکنن، یه اگر اینجا داشت اونو بذاریم که راست، سیرمون که دیگه قطعی بود، سیرمون قطعی بودش. ولکن صحیح پاسخ اینه انه لا اطلاق فی منطوق الآیت الکریمه لخبر ثقت الفاسق. میگه شما ادامه آیه رو ببینید، لأن التعلیل بالجهاله، یه آقایی به من میگفتش که ما درس شخصی میرفتیم، یکی از آقایی که درس خارج میگفت سالها قبل، بعد ایشون میگفت یه نوشته هایی داشت، گفت نمیدونم کسی براش مینوشت، چجوری فرانگ جزوه هایی بود، تایپ شده جلوش بود، از روش میخوند، همطور از رو حدیثی آیا هرچم تو اون جزوه بود میخونه، این چیز اضافه تر نبود دیگه، همش هم تو نگاهش به اون نوشته بود میخون. بعد یه دفعه سرت بس یه حدیثی رو خوند و معنا کرد و استدلال کرد و استفاده کرد مثلا مطلبی رو از اون، میگه من که تازه اونجا اخص اون جمع بودم، اخص با سینه، من خب در آخری چیز نبودم تو اون جمع، خودم رو پایین‌تر از بقیه فرض میکردم، اشکال کردم، گفتم آقا این روایت ادامه داره، شما ادامه‌اش رو نگاه کنید، مطلب اینطوریام نیستا. میگم ایشو خب تو کاغذش چیزی نبود، چیزی هم نگو که بله بله ادامه مطلب است، اونجا چیزی ننوشته بود. بعد میگم فرداش که اومد گفت بله ایشون درست میگفتن، من ادامه‌ش هم نگاه کردم راست میگه، خب حالا به عکسی که ما میگفتیم ادامه‌ش بود، ادامه‌شو ندیده بود، همون مقدار برایشون نوشته شده بود در ساختی که. میگم من با خودم گفتم این درس به درد نمیخوره، چه فایده داره من که تازه اهل مطالعه و اینا نیستم، اینقدر راحت این نظر آقا رو برگردوندم، فتوای آقا رو برگردوندم، این چه درسش؟ گفت دیگه نرفتم، دیگه نرفتم. و بعد گفت که یه شخصی به واسطه آمد سراغ ما و دیگه حالا یه چیزی هم دارد جا که نمیدونم بگم یا نگم، خب به خود بده، من حالا اونش خیلی قصد چیزی نبوده دیگه، یه پاکت بالاخره خیلی پر و سنگینی هم از طرف اون آقا آورده، اصلا بدآموزی داره شما اینا دقت نکنید، عرض محضر چیزی که یک پاکت پر خیلی سنگینی هم از طرف اون آقا برای من آورد و گفتش که به ایشون بگید بیاد درس، حضورش خوب است و از این حرفا قرانو و خیلی دقت دارد و نام و حضور پیدا کنه در درس. میگم ما پاکت گرفتیم ولی نرفتیم. چرا؟ حالا تعبیرش جالب بود. چرا؟ به جهتی که گفتم من میرم درس، اون آقا نوکری منو بکنه، بره خوب مطالعه کنی بده من بگه. نگه من نوکری اونو بکنم، من برم مطالعه کنم میام با اون بگم، نمیخوام 100 سال زیاد. مناطش این نوکری بود. وقتی چون ایشون درس خود منم میومد، فهمیدم که به من هم به دیدی نوکر نگاه میکرد که نوکری ما رو گفتم ها حالا فهمیدم چرا درس ما میومد، از باب برای نوکری بوده. بله خیلی خوب. بله. بله نه نه اون که میدونست خبرها نیست. بله. خدا که هدره میاد هر جلسه آه ولی خب را خواهیم آجا ببینید چقدر سادات همیشه مظلومه نصابت از اول، از اول تاریخ بله بله شما بس که ولکن نیست لا ولکن نستهی انهو آه نه من امضا نمی کنم ولکن نستهی نه دیگه ما که تایید کردیم دیگه گفتیم که مظلوم واقع شد ولکن نستهی انهو لا اطلاق فی منطوق الآیت الکریمه لخبر ثقت الفاسق. صحیح آن است که منطوق آیه کریمه اطلاقی ندارد نسبت به خبر ثقه فاسق. چرا؟ تعلیلی دارد. این که عرض کردم شما فقط تیکه اول آیه رو دیدید، ادامه داره، مثل آقا که گفتم تیکه اول حدیث دو ادامهش نهیده بود، ادامه داره آیه، لأن التعلیل که داشت انتصیبو قوما بجهالتین، لأن التعلیل بالجهاله یوجب اختصاصهو به موارده یکون العمل فیها به خبر الفاسق صفاحتن. عرض محضرتون که این موجب می شود اختصاص پیدا کند منطوق آیه به مواردی که عمل فیها در اون موارد به خبر فاسق صفاحت حساب بشه. اما اگر فاسقی است که ثقه هستش، مورد اعتماد، درست گناهان کبیرم مرتکب میشه، خدای نکرده مثلا بعد از گناهان کبیرم انجام میده، اما در این حال اخباری که میدهد قابل اعتماده. و هذا یختص به خبر غیر ثقه، این اختصاص دارد به خبر از منظرتون که غیر ثقه، بگیم منظور اون هستش. صفاحت در کجاست؟ در جایی که خبر غیر ثقه باشد. فلا تعارض اذن، در نتیجه تعارضی وجود ندارد و به دالک تثبت حجیت و خبر ثقه دون غیره. خب مطلب تمام شد در این قسمت. خلاصه الکلام برای دوستانی که جدید رسیدن این باشد که کسی بگوید آقا از آیه نبأ استفاده نمی‌شود حجیت خبر ثقه، بلکه حجیت خبر عادل برداشت میشه. خب در پاسخ بگیم خیلی خب، مدرک ما برای حجت خبر واحد که فقط آیه نبأ نیست، سیره هم مثلا هست. خب باز اشکال بکنه که اگرم اینطور باشد پس تعارض ایجاد میشه در ماده اجتماع که خبر ثقه فاسق باشد، اینجا تعارض ایجاد میشود، وقتی تعارض شد تساقط میشه در اون مورد خاص. پاسخش هم این بود که نه، حتی از آیه شریفه هم ما فقط حجت خبر عادل رو نمیفهمیم، بلکه بالاتر از این ما حجیت خبر این رو میفهمیم که عمل به آن صفاحت حساب نشود. خیلی خوب، مورد بعدی از همین تو این تیکه ما تو چند پاراگراف چند تا نکته متفاوت رو میخوان عرض بکنن، خورد ریزایی که تو این بحث تحدید و تعیین دایره حجیت هستش. مورد بعدی این هست که ببینید در باب عمل یا اعراض اصحاب نسبت به یک خبر، سه رأی علل اقل وجود دارد. رأی نخست، رأی مشهوره که میگن عمل الاصحاب، عمل الاصحاب به یک روایتی جابرون و اعراضهم کاسر و موهن. مشهور اینه، میگن اگر آمدن مثلا فقهای متقدم به یک روایتی عمل کردن، عمل اونها جابر ضعف سنده، حتی جابر ضعف دلالت مثلا، و اگر اعراض کردن، اعراض اونها کاسره، موهنه، کسر میکنه، میشکنه مثلا اعتبار اون روایت رو. این یه دیدگاه که دیدگاه مشهوره. دیدگاه دیگر که حالا لعله بتونیم اینو به آی خویی نسبت بدیم، البته حالا یه تأملی من دارم تو این مسئله، منتها حالا اون بگذاریم، حالا مشهور این به آی خویی نسبت بدن دیگه، و اون نست که آی خویی بفرماید، یا حالا بگیم دیدگاه دیگر این، دیدگاه دیگر نستش که عمل اصحاب به روایتی یا اعراض اونها هیچ تأثیری در روایت ندارد، نه عملشون جابر ضعف سند و جابر دلالتشه، جابر ضعف است، نه اعراض اونها کاسر قوت روایته، هیچی، خونسای خونساست. دقت میکنید این که میگم تأمل دارم از برخی از بیانات آقای خویی به دست میاد که درسته عملشون جابر نیست اما اعراضشون کاسر هست، از برخی از بیانات آقای خویی اینطور به دست میاد، اینقدرم ایشون نسبت به شهرت بی تفاوت نیست، یعنی نسبت به عمل اصحاب بی تفاوت نیست. ولی حالا بالاخره این مطلب معمولا میگن آقای خویی نظرش، بله این حرف از آقای خویی بیشتر هستش که چون ذهن من نیست، مشهور اینه. وقتی میگه مشهور طبیعتاً قولای دیگه هم بوده، اما آدم حسابی که مثلا بهش روش تأکید کرد معمولاً اینطور نیست. ما حتی از زمانهای گذشته مطالب خیلی سنگین‌تری هم داشتیم، مثلا عمل اصحاب و فتوای اصحاب نسبت به مطلبی که حالا در جای خود اشاره باید بکنیم. عرض محضرتون که برتقده دیدگاه سومم بگیم دیدگاه آقای صدره که ایشون قائل به تفصیل میشه، تفصیلش هم همین است که میگه آقا عملشون بفرمایید که جابر ضعف نیست اما اعراضشون کاسره، موهنه و مسقطه حجیت هستش. این بحثی است که در حلقه ثانیه گذشته دیگه ایشون جا تکرار نمی‌کنن، فقط اشاره خیلی گذرایی دارن توی پاراگراف. و هل یسقط خبر الثقه عن الحجیه اذا وجدت امارتون ظنیتون نوعیتون علا کذبه، آیا ساقط می شود خبر ثقه از حجیت اگر اماره ظنیه نوعی بر کذب آن باشد؟ بنویسید که اعراض الفقهاء المتقدمین عن ذلك الخبر، که اعراض الفقهاء المتقدمین عن ذلك الخبر، یعنی شهرت فتواییه برخلاف اون خبر باشد، شهرت فتواییه برخلاف اون خبر باشد. خب ما میگیم نوع مردم از چنین شهرت فتواییهی علی رغم وجود این روایت میفهمند که پس این روایت کاذب هستش و قابل قبول نیست. و هل یرتفع خبر و غیر ثقه الى مستوى الحجیه اذا توفرت امارت من هذا القبیل؟ آیا خبر غیر ثقه این رشد میکنه و بالا میره تا به سطح حجیت برسد اگر اماره از این قبیل، یعنی اماره زنیه نوعیه، هم که بالا فرمودن اماره زنیه نوعیه بر صدق آن بود، علا صدق بر صدق آن پیدا شد؟ بنویسید که عمل الاصحاب به ذالک الخبر، اونجا اعراض الاصحاب بود، اینجا عمل الاصحاب، که عمل الاصحاب به ذالک الخبر خبر ضعیفیست اما مشهور آمده ان طبق همان فتوا داده ان و بگیم این ارسان خطون که جابر ضعف سند باشد و بتوانیم بر اساس اون عمل بکنیم. خب بله بله، آقایون معمولا جابر دلالت هم میگیرن. بله فیه بحث و کلام و قد تقدم موجز عن تحقیق ذلك فی الحلقه السابقه. اینم تمام شد، بریم سراغ مطلب بعدی. مطلب بعدی اینجا ایشون هم گزارا رد کردن، حالا یکم ما تفصیل دادیم اما اصل مطلب رو حالا نفرمودن دیگه، فقط تیتر بحث رو گفتن. مطلب بعدی، مطلب بعدی این که آیا دایره حجیت خبر واحد ثقه اخبار حدسی یعنی اجتهادی و استنباطی را هم شامل میشه یا فقط و فقط اخبار حسی و نزدیک به حس را شامل میشه؟ آیان همه نظرشون است که این فقط اخبار حسی مطلق یا نزدیک به حس را شامل میشه، شامل اخبار حدسی یعنی اخبار اجتهادی و استنباطی نمی شود. فلذا اگر کسی فتوایی بدهد، فتوای او مشمول ادله حجت خبر واحد ثقه نیست، فتواست، نظره. و ما عرض هم خواهدتون که باید خودمونم بریم مسئله رو بررسی بکنیم. این که شما بگید از فتوای فلان آیت الله من نتیجه میگیرم قول معصوم را، نه ما چنین دلیلی نداریم، این استنباط اوست. بله البته حجت برای مقلدینه، برای خودش و مقلدین حجته، لکن برای من فقیه، برای شمای فقیه، این به عنوان یک خبری از قول معصوم به شمار نمیاد. دقت پرچرش کنم یه همچین بیانی ما نمیتونیم به عنوان خبر با این برخورد بکنیم. فلذا اگر یک فقیهی مثلا با نظر و فتوای 20 تا از مجتهدین مواجه شد، طبق نظر او فتوای 20 نفر از مجتهدین در یک مسئله اجماع به حساب میاد، اجماع هم کاشف از قول معصومه، در نتیجه او گفت بله در این مسئله رأی معصوم علیه السلام این است که حکم اینه، آیا اینطوریه؟ نه، درسته این داره میگه من از قول معصوم برای شما خبر میدم، اما این اخبارش اخبار اجتهادی و استنباطیه، اخبار حدسیه، چون او فکر میکند 20 تا مجتهد اگر فتوا بدن دیگه حتما معصوم هم نظرش اینه، لذا همچین حرفی زده. وگرنه ممکنه ما بگیم نه 20 تا کافی نیست، 30 تا مثلا باید گفته باشن، یا نه اصلا اجماع چه حجیت داره، اجماع حجیت، سلام علیکم، اجماع حجیتی نظر داره. رفقا بعضی مخلوع الامامه اومدن که نکنند که بله نه آقا آقا بله جس آخر نیست، چه هی تلقین درمانی میکنی، هی جلسه آخره ها، مگر اینطور بگیم جلسه اخراست نه جلسه اخیره. خیلی خوب بله نه خب پس دقیق باید بگید جلسه آخر، نه جلسه بله اخیره. درس رو خواهدتون که خیلی خوب، بله این حتی اجماع بودنش هم این استنباطیه، استنباطیه. فلذا در گذشته اینطور بود که اگر کسی اجماعی رو نقل میکرد میگفت یوجد اجماع فی هذه المسئله، همین کلام او رو حجت در نظر میگرفتن، کلام او حجت بود. اما متأخرین تذکر دادن که آقا اینطور نیست، مبنای فقها در تشخیص اجماع متفاوته، لذا ممکن است به نظر او اجماع بوده، به نظر ما اجماع نباشه. لذا گاهی اوقات شده از برخی بزرگان خواستن توجیه بکنن اجماعات یه نفری رو، یعنی یک نفر در این مسئله فتوایی داشته و بعد ادعای اجماع کرده، همه به خلاف اون نظر دادن، این چه جور اجماعیه که مثلا به جز خود این آقا هیچ نه قائل به اجماع نیست، اصلا قائل به این فتواش هم نیست اصلا. دقت میکنی همه خلاف این فتوا دادن، این آقا یه تنه وایساده گفته که اینجا اجماع داریم. دقت میکنی؟ خب این چه جور بگیم؟ تو انواع اقسام توجیهات شده، چون بخوام کذب که نمیتونیم نسبت کذب بدیم مفتقیه که چی بگیم. بعضی گفتن آقا لعل ایشان ار محضرتون که تشرفی محضر صاحب زمان پیدا کرده از اون طریق رسیده است به حکم هان، لکن الان نمیخواد بگه من تشرف محضر صاحب زمان پیدا کردم، آمده کاشف او رو نام میبرن. کاشف میگه آقا اجماع کاشف از قول معصوم مگه نیست؟ من کاشف او رو نام. میگم اجماع داریم یعنی چی؟ یعنی قول معصوم کشف شده بر من، قول معصوم کشف شده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت معمولا سر درس اینطور بودن، گاهی اوقات که میخواستن مطلبی بگن میگفتن یکی از دوستان مثلا این برنامه رو داشته، یکی از خب هر انسانی با خودش هم دوست دیگه بالاخره اصلا خاطر اینکه یکی از دوستان اون جمع حساب میشد، خودش یکی از دوستان اون جمع. معمولا ایشون مطلبی دارن به خودش میخواست بگه، حالا با قرائن میفهمید انسان خودش منظورشه، گفت یکی از دوستان. اگر از مرحوم قاضی میخواست نام ببره میگفت یکی از اساتید اخلاق نجف، یک از اساتید اخلاق نجف. تعبیرش اینطور من سر دست گاهی اوقات بین درس تذکرات اخلاقی داشت ایشون، گاهی میگم یکی از اساتید اخلاق نجف اینطور میفرمودن، نمیگم اساتید عرفان، هیچ عرفان مرفان اسم نمیگم، اخلاق اساتید اخلاق که قسم اونجا ناراحت هم نشه. بگذاریم بر تقدیر اینطور هستش. پس این اخبارات حدسیه رو شامل نمیشه. بله یه توجیه این بود که تشرف بوده، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یه توجیه این است که نه، بگه آقا مبناشون یه مبنای خاصی بوده که بر اساس اون مبنا قائل به اجماع شدن. مثلا فرض کنید اگه کسی قائل به اجماع لطفی باشه و بره بررسی بکنه ببیند که در یه زمان خاصی، در یه دوره زمانی خاصی همه مجتهدینی که بودند یه همچین فتوای داشتن، از اینجا میگه من اجماع کشف میکنم. میگه آقا چه دلیل میشه؟ میگه توی دوره ای، مثلا توی بازه زمانی 30 ساله که یک نسل، حالا 30 سال تقریبا حساب میشه، توی دوره بازه زمانی 30 ساله که یک نسل حساب میشه، گرچه نسبت مراجع که بعد دوره بازه زمانی مثلا بیش از اینا در نظر گرفت، ولی خب بله حالا به تقدیر معمولا میگن 30 سال یه بار نسل جدید که میاد، اینها توی بازه زمانی خاصی همه مجتهدین فتواشون این بوده. خب طبق قاعده لطف میگن که پس اجماع این است و این کاشف از قول معصومه. اینا برای متأخرین تذکر دادن که این حرفا قابل قبول نیست. این اخبار او از اجماع اخبار حدسیه، بر اساس نوع استنباط اوست، بر اساس نوع مبانی اوست، و اون مبانی و اون مطلب به دست ما برسه لعل ما فتوای دیگری داشته باشیم. میفرمایند ولا شک فی ان ادله حجیت خبر الثقه والعادل لا تشمل الخبر الحدسی. خبر حدسی مثل فتوا المبنی علی النظر والاستنباط، که مبتنی بر نظر و استنباط و تحلیل هست. و انما تختص بالخبر الحسی المستند الى الاحساس، که این خبر حسی که استناد دارد به احساس، احساس چه چیزی؟ الاحساس بالمدلول. وقتی شما میگید جا زیدون، مدلول این خبر که مجیء زید باشد رو میگی من دیدم، مشاهده کردم. دقت میکنید میشه الاحساس بالمدلول. خب کل اخبار عن نزول المطر، میگه بله من بیرون بودم باران داشت میامد. دقت میکنید اینطور باشد اول احساس به آثاره، این بعد از او یه سه چهار تا کلمه اضافه کنید، او بالخبر القریب من الحس، او بالخبر القریب من الحس المستند الى، المستند الى ادامه عبارت، او بالخبر القریب من الحس المستند الى ادامه عبارت، یا خبری که نزدیک به حس است، چون دیگه این نمیشه گفت دقیقا حسه بلکه نزدیک به حسه، مستند به احساسه، المستند الى الاحساس به آثارهی، آثارهی همون مدلول یا مخبرون عنه شما در نظر بگیرید، مستند به احساس آثار مخبرون عنه و لوازمه العرفیه، لوازم عرفیه اون، کل اخبار عن العداله. بنویسید فان العداله لیست امرا محسوسا، فان العداله لیست امرا محسوسا. نمیتونیم بگیم بله بله من عدالتش هم دیدم، دستش بود داشت میبرد مثلا. دقت میکنید دقت میکنید قابل رؤیت نیست ها. فان العداله لیست امرا محسوسا ولکن آثارها محسوسه، ولكن آثارها محسوسه. خب و علا هادا بنابراین فقول المفتی، این القول المفتی نیست تا قولی که مجانی باشه، نه قول المفتی، قولی که مربوط جناب مفتی هستش. فقول المفتی، قول فتوا دهنده، لیس حجتا علی المفتی الاخر به لحاظ ادله حجیت خبر ثقه، این به لحاظ ادله حجیت خبر واحد ثقه بر مجتهد دیگه حجت نیست. میگیم بالاخره فلانی داریم، آیت الله فلانی میگن فتوا این حکم اینه، خب خبری است دیگه، بس ما حجت باشه در ما. نه خیر، این بر فقیه دیگر حجت نیست. لان اخباره بالحکم الشرعی لیس حسیا، اخبار او که از حکم شرعی حسی نیست، از امام که نشنیده که، بل حدسیا و اجتهادیا، نعم هو حجت علی مقلدیه به دلیل حجیت قول اهل الخبره و ذکر. قرآن فرمود فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اینا از اهل ذکر هستن، اینا از بفرمایید که اهل خبره هستن و مسائلی از این قبیل. و من اجل ذالک یقال به ان شخص اذا اکتشف به حدثهی و اجتهادهی قول المعصوم، از همین جاست که گفته میشد اگر یه شخصی کشف بکند با حدث خودش، این واو عطف تفسیره، و اجتهاد خودش قول معصوم را، قول المعصوم، از چه راهی؟ عن طریق اتفاق عدد معین من العلماء علی الفتوا. میگه آقا 20 فقیه فتواشون اینه، من میفهمم که پس معصومم فتواش این بوده. فاخبر به قول المعصوم، بگد که بله معصوم نظرش اینه، استنادن الى اتفاق ذلک العدد، استنادش هم به این است که 20 از فقها همچین فتوایی داشتن. لم یکن اخباره حجتن فی اثبات قول المعصوم، این اخبار او حجت نیست در اثبات قول معصوم. ها، در حقیقت این اتفاق این تعداد از فقها را سببی گرفته است برای کشف قول معصوم، پس مسبب میشه قول معصوم. نه، این اثباتگر مسبب نیست، این فقط اثباتگر سببه، که اون سبب رو باید بررسی بکنیم آیا ما قبول داریم یا قبول نداریم. لانه لیس اخبارا حسیا عنه، این اخبار حسی از قول معصوم نیست. و انما یکون حجتا فی اثبات اتفاق ذلک العدد من العلماء علی الفتوا، این فقط سبب رو اثبات میکنه نه مسبب را، این حجت است در اثبات اتفاق اون تعداد از علما بر فتوا. اگر یه عالمی بگه آ ببینید من رفتم بررسی کردم 20 نفر از فقهای بزرگ ما فتواشون اینه، ما این حرفو میتونیم ازش قبول کنیم چون انسان ثقه‌ایه، بالاتر از ثقه، عادله، بالاتر از اون. پرسیده بودن که از مرحوم امام پرسیده بودن که اسد احمد خونساری عادل هست یا عادل نیست، ایشون فهمید دمد عصمت ایشون سوال کردن، دمد عدالتش، عدالت برای همچین آدم خیلی چیز مهمی نیست، دمد عصمتش صحبت بکن. البته حالا اون عصمت الله الکبرا، اون عصمت کبرای الهی که مثلا با آیه تطهیر باشد اختصاصی 14 معصومه، اما ما ادای 14 معصوم هم میتوانند عصمت رو کسب بکنن و از مثلا به دست بیارن، نه در اون صد که حالا خداوند بهشون اعطا کرده باشد، اما میتونن به دست بیارن. خیلی چیز عجیبی نیست، دمد عصمتش صحبت بکنه، نه دمد عدالت. عدالت دیگه برای این آدم کمه. به هر تقدیر مرحوم استاد احمد خونساری خوب کار خوبی کرد، هم برای همین اسمت داشته، عرض معذرت که شما فکر چرا اسمت داشته. نه نه، این سوال مال خیلی قدیم است، این سوال
مال بعد از اینه که ایشون از اون همراهی که باز در مورد
آره، حالا منظور نه منظور خواهم بگم بعد از انقلاب نیست، این سوال سوال من بعد از انقلاب نیست. آه بله عرض محضرتون که بله، به هر تقدیر این هستش که به هر معروف بود که تا دو نفر در تهران هستن خدا بر تهران عذاب نازل نمی کنه، یکیش هم اصل احمد خونساری بود، معروف این بوده مثلا تا اصل احمد خونساری است خدا بر تهران عذاب نازل نمی کنه، لذا ایشون رفت شما میدونید چه عذابهایی بر تهران نازل شد. عرض محضرتون که اگر میخواید عذابهای تهران ببینید، همین چهارشنبه سوزی که در پیش داریم برید تهران ببینید چه عذاب نازل میشه. بلا جا چی؟ نه 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 بله ارسان خاطرتون که بله بله، عرض محضر مبارکتون که آست احمد خونساری خدا رحمتشون که ما برخی از اساتیدی خدمتشون بودیم، بایشون خیلی معنوس بودن، خیلی خاطرات جالبی داشتنشون. بگذاریم، به هر تقدیر مراد این هستش که و مرحوم امام تو قصه شطرنج هم استناد با آست احمد میکنن دیگه، که میگه شما اینو فکرتی حالا فتوا به شطرنجونی خلاف تقدسه، آها اسلام تو خونساری به اون تقدسش ایشون هم فتوا به حلیت داده. بگذاریم، به هر تقدیر ایشون میگه که و ان نمای اصلا فتوای مشروطه دیگه، و ان نمای یکون حجتا فی، اگر از آلت قمار بودن خارج شده باشه، و ان نمای یکون حجتا فی اثبات اتفاق ذلک العدد من العلماء علی الفتوا. یا آدمی که نه تنها ثقه است بلکه عادله، نه تنها عادله که ما میگم در مورد عصمت او بعد گفتگو بکنیم، فقهای ما در این سطح بودن، امروزی که ما الان درش قرار داریم به لحاظ تاریخی روز رحلت محقق حلی است. خب محقق حلی، علامه حلی، بزرگانی از این قبیل، صاحب جواهر، شیخ اعظم انصاری که اون فرمانده ترکیه‌ای، فرمانده عثمانی آمد زندگی او رو که دید گفت زهدهو که زهد سیدنا عمر، عرض مخزرتون که، و گفت این دیگه اصلا از زهد طبیعی خارجه دیگه، این فقط میشه با عمر مقایسش کرد این درجه از زهد را، مثلا چه شخصیت هایی که واقعا در این حد زهد داشتن، عرض مخزرتون که خب شما چه شخصیت هایی که ما دیگه شک نداریم در حرفشون، اگر آمد گفت آقا 20 نفر از فقها فتواشون اینه قبول میکنیم، لکن برحله بعد نیست که آقا پس در نتیجه قول امام اینه، میگیم آقا ببخشید عذرخواهی میکنیم، اینجا صبر کن صبر کن، مبنای ما این نیست، مبنای ما چیز دیگه است، مثلا ما 30 نفر باید باشن تا قبول بکنیم.
این کتاب اشتباه نوشته،
دو سه
خط با ما
داریم
شما
کنید فرق داشت، بخواد
بزنه سابقه.
بله احسان تو، بله بله، عرض محسن که دیگه آقا فرمودن من چی بگم دیگه، بله گفتنی ها رو گفتن. اذا لم یعلم منه التسامح عادتا فی مثل ذلک، تازه ایشون میگه همین عالم بزرگ و ارزشمندم که هست اگر آدم متسامحی باشد، تازه باز قلوب هم قبول نیست، کاذب نیست اما متسامحه، خیلی سخت نمیگیره. خب حالا چرا؟ لأن تعلیل است برای حجیت اخبار اون شخص در نقل سبب، یعنی سبب یعنی همون فتوای علما، نه بیشتر از اون. لأن اخباره عن اتفاق هذا العدد حسیون، این که میگه این تعداد علما فتواشون اینه این قبول داریم چون حسیه. فان کان اتفاق هذا العدد یکشف فی رأینا عن قول المعصوم، خیلی عالی، استکشفناه. اگر ما هم نظرمون هست که این تعداد از فقها اگر فتوا بدن کاشف از رأی معصومه، خیلی هم خوب، ما هم رأی معصوم کشف میکنیم. و الا فلا، اما اگر نه ما از این تعداد از اقوال رو کاشف از قول معصوم نمیدونیم، طبعا ازش قول معصوم کشف نمیکنیم. و علا هذا الاساس نعرف الحال فی الاجماعات المنقوله، میگه دیدید ما بحث اجماع منقول رو رد کردیم چون خیلی چیز مهمی نبود. فانه کان یقال عادتا، بنویسید قبل الشیخ الانصاری، قبل الشیخ الانصاری. فانه کان یقال عادتا، معمولا گفته میشد، البته قبل از شیخ انصاری، ان نقل الاجماع حجت فی اثبات الحکم الشرعی، خود نقل اجماع حجت است در اثبات حکم شرعی، یعنی اجماع منقول رو حجت میدونستن. لانه، بله
اجمال
نه نه اجماع، بله لانه، برای اینکه این نقل اجماع، لانه هاش به نقل اجماع میخورد، نقل بالمعنا لقول المعصوم و اخبار عنه، یه بالملازمه اضافه کنید و اخبار عنه بالملازمه، این نقل به معنای قول معصومه، بالاخره معصوم هم یه همچین دیدگاهی داشت، اینم نقل به معنای همون هستش و اخبار از اون هست، البته بالملازمه. و قد اعترض على ذلك المحققون المتأخرون، متأخرین اشکال کردن به انه ليس نقلا حسيا لقول المعصوم، که نقل حسی قول معصوم نیست، بل هو نقل حدسی، نقل اجتهادی و حدسی و استنباطی، مبنی على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التي لاحظها عن قول المعصوم، این مبتنی است بر اون دیدگاه خاصی که ناقل اجماع دارد، که مثلا اتفاق فتوای این تعداد از فقها رو که اون ملاحظه کرده کاشف از قول معصوم می‌دانسته. فلا یکون این نقل اجماع حجتا فی اثبات القول المعصوم، اما نمیتونه این حجت باشه در اثبات قول معصوم، بل فی اثبات تلک الفتاوا فقط، تنها چیزی که برای ما ثابت می‌کند اثبات اون فتاواست و نه بیشتر. 5 دقیقه وقت داریم بحث بعدیمون دو سه خطشو بخونیم، اشکال نداره، حالا با اینکه خستم هستید. ببینید ما تا اینجا گفتیم که شخصی برود کلامی را از امام بشنود یا صحنه ای رو مشاهده کنه، پیامبر خدا فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، اینم وایس تماشا کنه نماز خوندن پیغمبر رو، بعدم میاد برام نقل میکنه اول پیغمبر این کارو کرد، بعد این کار کرد، بعد این کار کرد و هکذا. خب پس در این مرحله، در این مرحله ما خبر این چنینی رو داریم مستقیما و مباشرتا. حجیت هم وقتی بر اون مطرح میشه، اول خوب با من باشه یک کلمه است، اول خبر هست بعد حجیت مطرح میشه. اینجا خبر موضوع حجیت حکم میشه، هذا الخبر حجتون، موضوع محمول، موضوع حکم. پس نسبت خبر و حجیت میشه نسبت موضوع و حکم، موضوع و محمول. میدانید که هر محمولی و هر حکمی تأخر رتبی دارد از موضوعش، نمیشه موضوع نباشه و حکم باشه. این یه نکته. نکته دیگر این هست که اون خبر باید دارای اثر شرعی باشه، خبر باید داره اثر شرعی باشه. اما خبری داره اثر شرعی نباشد، ادله حجت اونجا رو نمیگیره. چرا؟ چون این حجت، حجت تعبدیه است، کاری به مواردی که شرعی نیستن نداره. نمیخوام بگیم اخبار غیر شرعی اینا ارزش ندارن، نه، اون که امور عرفیه، اگر انسان دلش خواست عمل بکنه یا نکنه، ما اونجا اصلا بحث نمیکنیم. ما فعلا در حیطه شرعیات و تعبدیات بحث میکنیم. پس حجیت نسبتش با موضوع مثل نسبت محمول است به موضوع، اوزخام حجیت نسبتش با خبر مثل نسبت محمول است به موضوع، که میدانید محمول معلول است برای اون موضوع، مثل رابطه علت و معلول من رابطشون با هم دیم. یک حالت. نکته بعدی این که حجیت مشروط است به یک شرطی، و آن شرط هم این است که این خبر دارای اثر شرعی باشد. پس اگر این دوتا ویژگی نباشه، ما نمیتونیم از خبر استفاده کنیم. تمام شد. حالا بحث مطرح این است که اگر ما خود زراره رو ببینیم برامون بگه یه حرفی، لکن ما زراره رو ندیدیم. کیو دیدیم؟ یه کسی که از زراره نقل میکنند، کلینی رو دیدیم. فرض بفرمایید کلینی هم زراره رو دیده، حتی فاصله بینشون هست، اول فرض داریم میکنیم بگاره. مثلا کلینی هم زراره را دیده بود و از زراره برای ما نقل کرد. آیا ما می توانیم ادله حجیت رو اینجا هم جاری بدونیم؟ بگیم خیلی خوب، کلام کلینی هم بر ما حجته. خوب توجه کنید، کلینی کلام امام رو بر ما نقل نمی کند، اشتباه نکنیم. کلام زراره رو داره بر ما نقل میکنه، که کلام زراره مشتمل است بر کلام امام. پس کلینی از کی داره به ما خبر میده؟ از زراره، از کلام زراره. میگه سمعت زراره یقول، سمعت زراره یقول، رأیت زراره مثلا کذا و کذا. دقت میکنه سمع، حالا سمعت جز کاربرد داره، سمعت زراره یقول و ها کذا. وقت زراره چی میگفته؟ زراره کلام امام میگفته. ما بیایم ادله حجیت رو در مورد کلام کلینی هم جاری کنیم و این سلسله رو درستش بکنیم، بگیم همچنان که اگر از زراره میشدم حجت بود، از کلینی هم بشنوم حجت، فرقی نمیکنه، حالا حجت با واسطه. اینجا اشکالاتی مطرح شده. دو سه خط اولو بخونیم که از حالا تیتر مطلب عبور کرده باشیم، بعد اشکالات بماند برای جلسات آینده ان شاء الله، تا بله هفته های بعدی همینطور استمراری که داریم. بله، حجیت الخبر مع الواسطه ولا شک فی ان حجیت الخبر تتقوم بركنين، دو تا رکن دارد. احدهما به مثابه الموضوع لها، یکی از این دو رکن موضوع است برای حجیت. اون رکن چیه؟ و هو نفس الخبر، خبر موضوع، حجیت محمولش یا حکمش. عرض محضرتون که پس تا خبری نباشد معنا ندارد حجیت مطرح بشه. حجیت چی چی وقتی خبری در کار نیست؟ ول آخر به مثابت شرط، رکن دوم حالت شرط رو داره، و هو وجود و اثر شرعی لمدلول الخبر، باید این مدلول خبر اثر شرعی داشته باشد. لوضوح انه اذا لم یکن لمدلولهی اثرون کذالک، اگر مدلول خبر اثری این چونی نداشته باشد، اثر شرعی کذالک شرعی نداشته باشد، فلا معنا لتعبد بهی و جعل الحجیت له، معنا ندارد که عرض محضرت ما متعبده به آن خبر، به مدلول خبر بشویم و حجیت رو برای او جعل بکنیم. والحجیه متأخرتون رتبتن عن الخبر تأخر الحکم عن موضوعه و عن افتراض اثر شرعی لمدلول خبر تأخر المشروطه عن شرطه. ایشون میگن حجیت تأخر رتبی از خبر دارد. چجور تأخری؟ تأخری که حکم از موضوعش دارد. میدونید موضوع حالت علت را دارد برای حکم، و همچنین تأخر رتبی دارد از منظرتون از چه چیزی؟ از افتراز اثر شرعی برای مدلول آن خبر. چگونه تأخری؟ تأخر مشروط از شرط خودش. و علا هذا الاساس به منت فردا، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این اسامی هزار رو بس یاد داشت بفرمید. چه
این بنده خدا خوش آسیب دیده. آره همین خوش ظاهرن